والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرع سوم از این فروعی که در این بحث منبع است، ثم مدرک فرض کردیم، اینه که شخصی مال کسی را بفروشه معتقدن به این که مثلا فضولی نه ولایت داره نه مالک، بعد از فروختن یعنی کشف این که نه یا ولی بوده یا مالک بوده. مراد از ولی یعنی اما از اون ولی شرعی یا ولی مالکی که وکیل و مأذون باشه. این فرع را مرحوم شیخ به چهار صورت تقسیم کردن، فرمودن بر این که در اینجا یا گاهی یتبین انه ولیون و گاهی یتبین انه مالکون. مثلا مال پدرش بوده برای او فضولتن فروخته، بعد یعنی کشف این که پدر فوت کرده بوده و این مالک بوده، وارث بوده و مال خودش بوده. و على کل من التقدیرین، گاهی بیع را تارتن للمالک انجام داده و اخرى لنفسه بیع کرده ولو عدوانن یا اشتباهن. پس صور مسئله چهار تاست. در هر کدوم از این چهار صورت مرحوم شیخ به من یک مسئله بحث فرمودن. مسئله اولا اونجاییست که یبیع للمالک به اعتقاد فضولیت، فیتبین انه ولیون یا وکیلون. بعد از اینکه فروخت بهش میگن با مالک به شما اذن داده بوده که بفروشی برش این مال رو، برای مالک هم فروخته بوده نه برای خودش، ولی در زمان فروختن اعتقاد به فضولی بودن خودش رو داشته. بعد انکشف انه لیس فضولیه. اینجا مشهور این است که در اینجا حکم به صحت این چنین معامله ای را به ایرا کردن بدون نیاز به اجازه ای، نه از خودش نه از مالک. و فرمودن برای اینکه چون در اینجا این کسی که انشاء بیع کرده واقعا ولی بوده یا وکیل بوده، پس انشاء کرده بیع را از مالک حقیقتا و جدا، این فرض بر اینه. فقط خیال میکرده که این انشاءش انشاء بی اثره بدون اجازه مالک چون فضولیه، واقعا انشاءش با اثر بوده چون ولیه وکیله. علم به این که وکیله یا ولیه دخلی در نفوذ انشاءش نداره، میزان این که واقعا ولی باشه یا وکیل باشه. ولی بودن به معنای ترتب اثر، ترتب اثر دخلی در انشاء نداره، اثر انشاء. پس انشاء به تام و تمام انجام گرفته و مشمول ادله صحته. علم انسان منشی و بایع به این که بیعش صحیحه یا ترتب اثر درش هست شرعا یا ترتب اثر برش نیست، این دخلی در صحت اون انشاء یا تعدد انشاء نداره، یک انشاء بیشتر نیست، بالاخره انشاء هم جدا ازش سر زده، دخیل در نه مفهوم بیع انشائی است. علم به ولایت، به ولی بودن و ترتب اثر، و نه دخیل در ترتب اثره، اون چی که اخذ شده بیع الولیه، من کان ولیه، خب شاملش میشه دیگه، چه علم داشته بشه به ولی بودن خودش چه علم داشته. ولی در اینجا از مرحوم یزدی، سید یزدی حاشیه بر مکاسب داره، دو مطلب نقل شده که این دو مطلب رو بد نیست آدم متعرض بشه. در این رابطه در این صورت مسئله اولا ایشون دو مطلب رو فرمودن. یکی این که گفتن اگر هر آینه این بایع بانه وکیلن، این در صورتی بیعش صحیحه و نیاز به اجازه نداره که این وکالت بهش رسیده باشه، یا اذنی که از مالک سرزده و این خبر نداشته به کسی دیگری رسیده باشه که بهش برسونه. اما اگر مالک این اذن و وکالت را داده ولی پیش خودش داده، به کسی دیگری گفته نشده که بیاد به این برسونه، در این چنین جایی ایشون می‌فرماید برای اینکه اذن صادر از مالک عند نفسه کافی نیست، این مثل رضای باطنه. چطور رضای باطنه؟ ما در قبل گفتیم اگر فضولی به این را انجام داد راضی، مالک هم در باطنش راضی بود، ولی اذن ظاهری و ابرازی در کار نبود. اونجا گفتیم که این از فضولیت خارج نمیشه، خلافا للشیخ نیاز به اجازه داره بعد از مالک. همچنین اینجا اذن میبایستی اضافه بر بروزش و صدورش از مالک واصل هم شده باشه به معزون، یا به کسی که شخص ثالثی که در راه رسوندن به معزون باشه. این یه مطلب که ایشون در اینجا فرموده که این دیگه بحث صغروی است، در این مسئله نه کبروی است. مطلب دیگری که نه بحث کدر کبرای اینجاست فرمودن، و ظاهرا در این مطلب اول ایشون نظر دارن به اون چیزی که از صاحب مهذب نقل شده، ابن قاضی ابن براج، از ایشون نقل شده که ایشون در باب بیع عبد مال مولای خودش را این تفصیل رو داده که اگر مولا بان بعد داله که مولا اذن داده بوده، اگر اون اذن مولا به کسی دیگری گفته شده باشه بیع عبد صحیحه، اگر مولا پیش خودش اذن داده به کسی نگفته لیس صحیحه. نه تجبه اذن داره، ولی اذن مالک یا اذن وکیل بالاخره به اجازه داره، نیاز به اجازه داره، به تنهایی صحیح نیست، با اجازه که دیگه از فضولی بدتر که نیست، بدون اجازه صحیح نیست، باید مولا باز اجازه کنه. حالا اگر کلام ابن براج ناظر به اون رضای باطن باشه قابل تفسیر، حمله بر همون عدم کفایت رضای باطنه، ولی آنچه که نسبت داده شده به ایشون مثل که بیش از این مقداره. بالاخره این مطلب اول مرحوم سید. این مطلب صحیح نیست، حق در این قسمت با شاید مشهور داره، گفتیم مشهور این تفسیر رو ندادن، چون در باب اولا در باب توکیل یا اذن یکفی انشاء اذن یا انشاء توکیل از مالک، وصولش به وکیل یا به وصول به کسی که او برسونه مثلا در راه ایصال به وکیل باشه، این دلیلی بر شرطیتش در تحقق اذن و تحقق وکالت و ولی مالکی شدن ما نداریم، بلکه شاید اطلاقات بعضی از ادله وکالت هم نفی کنه این چنین شرطیت رو که وکله چه اوصله الیه یا الی من یوصله الیه چه لم یوصل، وکیل دیگه کل من انشأه وکالته وکیل میشه. بالاخره آنچه که لازمه در باب امور انشائی ابرازه، بدون ابراز رضای باطنی بله کافی نیست، قبلا هم گفتیم که رضای باطنی کافی نیست، چون در باب انشائیات تعهد من له تعهد میخواییم، بیعی را که فضولی کرده به ما هو تعهد البایع به درد نمیخوره چون بایع فضولیست، به ما هو تعهد مالک مستند الی المالک، مالک تا اجازه و اذنی ازش انشاء نشه ابراز نشه فعل او مستند به او نمیشه تا اینکه تعهد او درست بشه. و ما در باب چرا در باب بیع اینو اونجا باید بگیم، یا شاید هم گفتیم که در باب عقود و تجارات عن تراض ما اگر اکتفا کردیم به انشاء، یک انشاء خارجی و یک رضای مالکی، انشاء در خارج و ترازی، اونجا میتونیم بگیم رضای باطن کافیه که این بیع را دیگه از فضولیات بیاره بیرون. چه ما در تجارت یه انشاء میخواییم و یک رضای باطنی، انشاء که اون فضولی کرده، رضا هم که مالک داده، ترازی رضا، رضای مالکه، پس کافیه. ولی کسی اگه این رو اونجا بگه، همونجا هم گفتیم در باب اجازه هم دیگه بعد در فضولیش اجازه هم رضای باطن کافیه دیگه، لازم نیست اجازه ابراز بشه و انشاء بشه، چون با رضای باطن مالک ولو بعد از بیع فضولی. یه انشاء در خارج داریم که انشاء فضولیه، یه رضای ترازی باطن هم حالا ایجاد شد، شد تجارت. اونجا عرض کردیم که ما اگر نشوع تجارت را عن تراز، این نشأت گرفتن تجارت عن تراز، این را هم دخیل نگیریم، بدون شک اینکه تعهد و قرارداد را بایستی ولی مال انجام بده، این شرطه، قرارداد ولی، تعهد ولی، مستند به ولی، موضوع نفوذه. وقت در اینجایی که رضای باطن هست، تعهد ولی نداریم ما، چون تعهد از فضولی داریم، ولی فضولی که ولی نیست. تعهد مالک وقتی است که ما، چون تعهد امر انشائی است، تعهدات از امور انشائی، قوامش به انشائه، مالک باید یه انشائی داشته باشه تا بگیم تعهد بکنه، ولو به لسان اذن و اجازه، تا اینکه بگیم اون تعهدی رو که او کرده تعهد ای شد، مستند به ای شد، یا او ولی شد، وکالت بده که خودش یه قرار دیگری، تعهد دیگری باز انشاء میخواد، که بگیم او شد ولی به یکی از این دو بیان. بنابراین در رضای باطن کافی نیست رضای باطن برای صحت، ولی جایی که ابراز بشه اون رضا و انشاء بشه، ولو نرسه به ما به فضولی، به بایع، اینجا خب دیگه تعهد مالکی متحقق شده و وقتی ابراز کرده اذن را، ابراز کرده وکالت را، او واقعا شده ولی و شده وکیل و قراردادی را که داده میشه قرارداد وکیل. این یک یه اشکال. و اشکال دوم، حالا اگر فرض کنیم در باب اذن و وکالت و ایصال شرط باشه، اگر نرسه و گرچه ابراز شده، گرچه انشاء شده از طرف مالک اذن و وکالت، ولی چون نرسیده هنوز به او، مثلا صدق وکیل نمی کنه یا صدق مأذون نمی کنه بر او، ولی بدون شک اگر انشاء شده باشه اذن از مالک قبل از اینکه این آقا این عقد رو انجام بده، ولی به این نرسیده، این بعد اون عقد رو انجام داد، این اذنی که انشاء شده از اجازه که دیگه کمتر نیست، از اجازه لاحقه که کمتر نیست تأثیرش، سبب استناد عقد با فضولی به او خواهد شد، عقدی که خیال میکنه فضولیه، واقعا فضولی مثلا نیست، سبب استناد که میشه یقینا، چون فرض اینه که این اذن قبل از عقد صادر شده. حالا که ابراز شده، آیا اذن قبل از عقد از اذن و اجازه بعد از عقد بدتره و کمتر اثرش؟ در اجازه بعد از عقد، اجازه به فضولی، کسی شرط نکرده از آقایون، حتی خود مرحوم سید، که این اجازه وقتی نافذه که برسه به فضولی. اونجا در باب اجازه آنچه که شرطه ابراز اجازه است، بحثش گذشت در یکی از تنبیهات گذشته، که در اجازه اشتراط الابراز، رضای باطن کافی نیست، ولی هیچ احدی قائل به این نبود که اضافه بر ابراز بایستی این مبرز برسه به فضولی تا اجازه نافذ بشه، صحیح کنه اون بیع را. خب پس در باب اجازه، وصول اجازه به عاقد فضولی شرط نبود. خب اگه این اجازه قبل از عقد انجام گرفت، اثرش کمتر میشه که اونجا باز برسه به این آقا تا این عقدش درست بشه. اینجا اجازه دیگه میخواد، اگه نرسید باید در مرتبه اجازه دیگه بکنه مالک بعد از عقد. عقد فضولی که محتمل نیست، اگر هر آینه در اجازه بعد از عقد فضولی رسیدن به فضولی شرط نباشه، که نیست، هیچ احدی قائل نیست به شرطیت این، و کافی باشه در استناد اون انشاء یا اون منشأ به مجیز. خب اگر این اجازه و این اذن قبل از عقد این آقا ابراز شده باشه و انشاء شده باشه از مالک و نرسیده به مأذون، فرضاً وکیل نخواهد شد، وکالت درست نمی کنه، ولی استناد رو که دیگه درست میکنه. این چه ای که ای بعد بخواد انجام بده، منشأ را که بعد این آقا بخواد انجام بده، این مستند به آقای مالک خواهد شد، میشه بیع المالک، چون قد اجازه و اذن رفی، اذن قبل مثل اذن بعد در تحقق استناد. در از این جهت دیگه فرقی بینشون نیست. اگر اذن بعد کافی بود برای استناد بدون شرطیت وصول به فضولی یا وصول به شخص ثالثی، اذن قبل هم قهرن این اثر رو خواهد داشت. مگر در باب اجازه میشون این شرط رو بیاره، بگو اونجا هم شرطه که این اجازه برسه به فضولی یا برسه به شخص ثالثی. اما اگر تو خونش بشینه بگه عجزت و بیع الفضولی، این کافی نیست. اگر اونجا هم بشون این را بگه در باب اجازه هم شرط کنه ایصال را، ابراز و وصول این ابراز به فضولی یا به شخص ثالثی که برسنه به فضولی، دیگه این اشکال دوم وارد نیست. ولی خیلی مستبعده، و الا حقش بود این بحث در باب اجازه میکردن. اونجا گفتن اجازه شرطه، شرط اجازه ابرازه و رضای باطن مجیز کافی نیست، میبایستی بگن ابراز است و ایصال ولو به شخص ثالث. با اینکه این شرطی را اونجا نگفتن. پس بنابراین اصل این مطلب اول ایشون قابل قبول نیست. یکفی در تحقق وکالت فضلن از استناد، استناد اون فعل به اون منشأ و بیع به مالک. یکفی ابراز و انشاء اذن و اجازه، اذن و اجازه و یا وکالت، چه ایصال شده باشه به او به وکیل یا به شخص ثالث یا ایصال نشده باشه. این بحث اولی رو که مرحوم سید متعرض میشن دو جوابه. بحث دومی ایشون دارن که بحث مربوط به اینجاست، کبروی است. مطلب دومی رو فرمودن برای این که اگر ولی واقعی فروخت، ولی خیال میکرد فضولی بود، مال غیر را برای غیر، که مسئله اولاست، بعد از این بانه انهو ولیون، ایشون میگه اینجا با جهلش حین البیع به این که ولیون، این بیع نمیتونه صحیح باشه، چون شاید اگر میفهمید که ولیه نمیفروخت، این چون خودش فضولی و اجنبی میدونست فروخت. اگر میفهمید که ولیه این مال وکیل از طرف مالک یا قیم شده بر این، قاضی اینه ولی و قیم قرار داده بر اون، نمیفروخت. پس میبایستی به ما هو ولی قصد بیع را داشته باشه، به ما هو ولیون قصد بیع داشته باشه، و این با فرض جهل تا صحیح باشه، موضوع صحت قرار بگیره. با فرض جهل به ولایت به ما هو ولی انجام نداده این با این انشاء را. پس اون انشاء فضولی است. بعد که باد له انه ولیون، نیاز داره به این که اجازه کنه، حالا یا خودش اجازه کنه یا اگر مالکم بالغ و رشیده اونم در استباب وکالت، او اجازه کنه یا این. بالاخره من هو ولیون باید اجازه کنه، اجازه ای بعد از علم به ولایتش و با به ما هو ولیون. اینم بحث دومی است که ایشون باز اینجا آورده. این بحث دوم هم باز قابل قبول نیست، زیرا که ایشون این مطلب دوم ایشون درش دو احتمال هست. یکی این که ایشون مقصودشون اینه که جهت اشکال در نظرشون اینه که این آقا چون لو کان یعلم انه ولیون لعله لم یکن یبع، نمیفروخت، فروخته بود به خیال این که فضولی است، از طرف مالک فروخته بود. اگه میدونست ولیه بر مالکه، شاید مصلحت را نگاه میکرد و نمیفروخت. اگر اینه جهت اشکال که انه میخواد بگن اون بیعی را که او قصد کرده، اون بیع یک بیع دیگری است، و این بیعی را که میخواد موضوع صحت قرار بگیره بیعه به ما هو ولیه. اگر این را میخواد بفرماید، خب این جوابش خیلی روشنه که ولای علم به ولایت مقوم بیع و معدد بیع نیست. بالاخره این یک بیعه، این مال را برای مالکش این آقا قصد جدی فروختن را کرد، چون فضولی بودن با قصد بیع که منافاتی نداره، قصد جدی بیع تملیک این مال را از مالکش کرده. این که حالا ولی هست، یعنی این انشاء جدی بیعش آیا موضوع صحت هست یا موضوع صحت نیست. ما گفتیم موضوع صحت شدن، موضوع اثر شدن ولایت معناش اینه. این داخل در منشأ بیعی نیست، از جمله قیود یا مقومات مفهوم بیع، بیع انشائی یا بیع حتی بیع حقیقی نیست. این شرط صحته، مثلا ولی بودن شرط صحته، موضوع ترتب اثره، چه ربطی داره به؟ پس بیع دوتا نمیشه. و اینکه گفته میشه این آقا اگر میدونست ولیست انجام نمیداد، شاید انجام نمیداد، این درسته، شاید انجام نمیداد، ولی این فعلا انجام داد، ضرری به تحقق این بیع جدی این مال، بیع انشائی جدی این مال در خارج نداره. این مثل اینه که انسان مال خودش هم وقتی میفروشه جدا بیع میکنه با علم به مالکیتش. این قضیه شرطیه در اونم صادقه، شاید اگر میدونست اگر این مال رو میذاشت یه مشتری بهتر پیدا میکرد بازم نمیفروخت، ولی بالاخره فروخت. این که اگر یه چیزی رو میدونست این کار شاید نمیکرد، این منافاتی نداره با اینکه بالفعل کرد. صدق قضیه شرطیه منافات با صدق طرفینش نیست، بالاخره حالا جدا فروخت این مال رو. این هم همینجور، شاید این آقا اگر میدونست ولیه انشاء نمیکرد، ولی بالاخره چون نمیدونست ولیه انشاء کرد، انشاء کرد، انشاء جدی بیع این مال رو از طرف مالک حقیقیش که مولا علیه، پس انشاء جدیش صادر شده ازش. و اینکه اگر میدونست این کار رو نمیکرد، اگر خیلی چیزا رو میدونست ممکنه نمیکرد، ولی اینکه اگر میدونست شاید انجام نمیداد، قدحی و ضرری در اینکه بالفعل انشاء بیع جدی تمام عیار کرد. پس بنابراین اگر این را ایشون میفرمایند لعله لم یکن یبیع، مقصودشون اینه که یعنی پس بنابراین در اینجا قصد بیع نشده، این یه بیع دیگری است که قصد شده غیر از این بیعی است که میخواد صحیح بشه. نه، این همون بیع، دوتا نمیشه بیع. و الا خیلی جاها این قضیه شرطی صادقه و بیع صحیحه بدون شک. و اگر مقصود ایشون این نباشه که این قوام بیعه، علم به ولایت، ولی بودن یا مالک بودن قوام بیع نیست، معدد بیع نیست، یه بیعه و این بیع واقع شد بالاخره بر این مال از مالک حقیقیش، انشاء جدی شد، یه بیع است و تعددی در بیع نیست. ولی مقصودشون این شاید که آنچه که ما بعد خواهیم بعضی ها گفتن در باب در اون مسئله ثالثه، جایی که یبیع عن الغیر به توهم انه فضولیون فبان انه مالکون، مال باباش فروخته، بخیر این که باباش زنده است بعد معلوم میشه نه خودش مالکه، باباش فوت کرده مالکه. به اونجا مشهور قائل شدن به این که اجازه لازمه. چرا؟ بعضی اینجوری تعبیر کردن، گفتن ولی این که چون اون بیع را که کرده، بیع کرده از طرف پدرش، حالا اگر بخواد صحیح باشه بدون اجازه یقع از خودش. خیلی خوب، اینجا بیع به ما هو مالک بایستی باشه. این آقا مثلا قصد بیع به ما هو مالک نداشته، یا موضوع دلیل بیع المالک به ما هو مالکه، این چون نمیدونست خودش مالکه پس بیع المالک به ما هو مالک نیست. شاید مرحوم سید اون بحث رو میخواست اینجا بکشه، بگه در اینجا هم بگیم موضوع صحت بیع الولی به ما هو ولیه، و بیع الولی به ما هو ولی یعنی ان یبیع الولی و یلتفت الی کونه ولیان. اینجوری مثلا بیع الولی به ما هو ولی وقتی است که این آقا عالم باشه به این که ولیش، درسته این فروخته برای مالکش، لکن چون نمیدونسته که ولیه، به ما هو ولی این بیعش بیع به ما هو ولی نیست، اضافه بیع با ولایت با صفت ولی بودن در اینجا نیست، میشه که در اونجا اضافه بیع با مالکیت نیست. اگر این قیاس رو میخوان بکنن، بازم این قیاس مع الفارقه، چون ما در اونجا خواهیم گفت انشاءالله که اونجا هم بیع المالک به ما هو مالک هست، بیع المالک متوقف نیست بر این که علم به مالکیت باشه. اونجا میگیم بیع، اگر کسی گفت بیع اجازه لازم داره، رو این نکته است که گفته میشه اونجا مالک چون بایع چون فروخته برای یک شخص دیگری، برای پدرش فروخته، اگر بخواد صحیح بشه بدون اجازه یقع عن نفسه، این از طرف خودش نفروخته. رضای به این که یقع البیع عن الاب غیر از رضای به اینه که یقع البیع عن نفسه، ترازی در کار نیست، رضا در کار نیست، نه اینکه بیع المالک نیست، بیع المالکه، این مالکه، بیع المالک به ما مالک، چون این آقا مالک واقعا، بیع هم که کرده واقعا، ولی بیع از باباش کرده، از طرف باباش کرده، پس اون بیع مالک به اون که بهش راضی بوده تن داده، راضی بوده به این که یقع عن ابی، چون خیال میکرده ابوه مالکه، واقعا خودش مالک بوده، ولی حالا میخواد صحیح بشه به ما هو له. اینجا رضا مختل میشه، ترازی در کار نیست، نه اینکه بیع در کار نیست. انشاء بیع در اونجا هم انشاء بیع تامه و از مالکه، به ما هو مالکم هست، ولی ترازی در کار نیست. این در اونجا درسته ولی در اینجا درست نیست، چون در اینجا این آقا قصد رضاش هم به چی خورده؟ انشاءش به چی خورده؟ از مالک فروخته، راضی هم هست، راضی هم بوده که از مالک فروخته بشه. حالا هم که ولی شد، باز ولی بر اینه که این مال از مالک فروخته بشه، نه ولی بر این که این مال برای خودش فروخته بشه. پس همون هم انشاءش تامه، هم انشاءش انشاء ولیه، و هم رضاش محفوظه. یعنی رضاش همون چیزی که بهش رضا داده، همون میخواد موضوع صحت هم قرار بگیره، نه شیء دیگری. کان راضیان به این که این مال از مالکش منتقل بشه، برای مالکش فروخته بشه. خب بعد از ولایت هم باز همینه میخوایم ثابت کنیم، میخوایم بگیم راضی بشه، بیعش صحیح بشه از طرف خودش، که این بیع یقع النقل و الانتقال از کیس خودش. اذا باع الفضولی الزعمی فبان انه لیس مالکن، اونجا ملکیت عوض میشه، مال از کیسه دیگه، کسی دیگه بخواد بیاد بیرون، اونجا جا داره کسی بگه این راضی بوده از اون کیسه بیاد بیرون، رضای به این که از این کیسه بیاد بیرون یک کیسه دیگریست، به این رضا نداده. اما اینجا در اینجا همون شیعی را که با بیع فضولی راضی بوده بهش، همون مخواد با یبین و انه ولیان، همون مخواد صحیح بشه، نه اینکه یک انتقال دیگری غیر از او، نقل و انتقال دیگری غیر از او بخواد صحیح بشه. پس بنابراین این حرف اگر در اونجا صحیح باشه، در اینجا صحیح نیست. اینجا این آقای ولی این مال را بیع کرده از طرف مالکش، لیکن نمیدونسته ولیست. این که نمیدونسته ولی، نه قدحی در انشاء بیعش میاره، نه قدحی در رضاش میاره، هم راضی هم انشاء بیع کرده از طرف مالک واقعیش، و هم راضی بوده که از کیسه اون بره. حالا هم که بانولیان باز میگیم صحیحون، یعنی از کیسه همون میره، همونی که راضی بوده برفتنش، نه از کیسه خودش میره. ولی چون از کیسه ولی که پول در نمیاد، پول از کیسه مالک در میاد، بینم به لحاظ مالکینه. فقط این انشاءش را خیال میکرده اثر نداره، واقعا اثر داشته، انشاء خودش را و بیع خودش را خیال میکرده موضوع اثر نیست. خب بعد موضوع اثره، موضوع اثر نبودن یا بودن دخلی قیدی، نه در منشأ میاره، نه منشأ را دوتا میکنه، نه در رضا، نه شرطیت رضا و ترازی را مختل میکنه، نه شرطیت، نه وجود بیع را و انشاء را دوتا میکنه و منشأ را از اون منشأ به یه منشأ دیگری برمیگردونه. پس بانکونه ولیان به خلاف بانکونه مالکن، بانکونه مالکن شاید انشاء را یا منشأ را دوتا نکنه، ولی رضا را دوتا میکنه، چون بالاخره اون وقتی انشاء کرده بود اینکه این از کیسه مالکش بره بیرون، گرچه انتقال از کیسه مالک دخلی در منشأ بیعی نداره، دخلی در رضا که داره، این راضی به او بود، حالا بخواد از کیسه این بره، این یه رضای دیگه میخواد. راضی بودن اینکه از کیسه شما بره با راضی بودن اینکه از کیسه، این دوتا رضاست، این رضا نیست. در رضا دوتا میشه، گرچه بیع یک بیعه، اونجا ممکنه بگیم بیع یک بیعه ولی رضا دوتاست، اما اینجا هم بیع یکیست هم رضا یکیست، چون ما یکون و صحیحن و نافذن همون چیزیست که این آقا خواستش، رضای جدی میشه که از کیسه این آقا بره بیرون، نه اینکه از کیسه به ولی بودنش از کیسه ای که بیرون نمیره، بازم از کیسه همون کسی که برای او فروخته بیرون میره، ولی بیرون کردن و انشاءش نافذ میشه، ترتب اثر داره. پس بنابراین جهلش به ولی بودن نه اخلالی به منشأش میزنه که انشاء به دوتا میشه مثلا اون منشأ غیر از این منشأ، نه خللی به رضاش میزنه، هم رضاش محفوظه همون رضای سابقه، نه چیز دیگر، هم منشأش محفوظه همون منشأ سابقه، نه منشأ دیگری. پس بنابراین این فرق بین این مسئله و مسئله سومی در این جهت، اگه ایشون می‌خواسته این حد بر اونجا کنه، چون در اونجا مثلا مشهور قائل شدن که اجازه لازمه، چون اون بیعی که کرده بیع عن مالک بوده و کشفه که خودش مالکه، اینجا بگیم این بیعی کرده بیع عن مالک بوده به وقتی که خودش فضولی بوده، حالا که معلوم شد خودش ولی بوده، باز بیع ولی باشه. این قیاس قیاس مع الفارقه. اونجا نکتهش اخلال به ترازی ممکنه باشه که اخلال به ترازی در اینجا نیست، ولی منشأ در اونجا مختل نیست، همچنان که در اینجا مختل نیست. منشأ یکیست، ترازی هم در اینجا یکیست، هم منشأ یکیست، هم رضا به همون شیء خورده. پس بنابراین وجهی برای بطلان، برای احتیاج به اجازه دوم دیگه در کار نیست، چون وقع الانشاء شخصی على هذا البيع من مالکه الواقعی و مع رضا المنشی، رضای ترازی کامل. ولی این خیال میکنه که این رضاش بی اثر، این انشاءش بی اثر تا او اجازه نکنه، ولی واقعا اثر داشت. بنابراین این اثر ضرری به چیز نمی. چرا؟ اگر یه دلیلی بیاد بگه اصلا یشترطو فی صحت المعامله ان یکون الولی عالما به ولایته، نحن اتباع الدلیل رو دیگه قبول میکنیم که چون هر کوی جاهل بود معاملش باطله، ولی اینجور دلیلی ما که نداریم. ما هیچ جای اینجور دلیلی که بگه شرط هست اینکه این آقا عالم به ولی بودن باشه در کار نداریم، بلکه حتی در مالکیت خواهیم گفت عالم به مالکیت باشه ما دلیل تعبدی نداریم برای اونجا. باید ببینیم چه قیدی از قیود صحت معامله مختل میشه، و الا یک دلیل تعبدی بگه شرط است در صحت معامله این که این یکونو این عالمن بالولایه و به نفوذ تصرف، چیزی در کار نیست. این مسئله اولا. پس مسئله اولا حق با مشهوره که اذا باع عن المالک بتصور انه بزعم انه فضولیون ثم تبین انه ولیون او وکیلون یقع صحیحا بلا حاجت بلا اجازت. مسئله دوم همین صورت گذشته است، یعنی باع بزعم انه فضولیون فبان انه وکیلون اولیون، ولی بیعش رو وقتی انجام داده با علی نفسه لا للمالک، وقتی فروخت، فروخت برای خودش که از کیسه خودش این مثلا سمن داخل در کیسه خودش بره، حالا یا عدوانن و غصبن یا نه اشتباهن خیال کرد مثلا میشه این کار کرد، معزونه و امثال اینها. بالاخره باعه لنفسه، نه با اهول مالکه، به تصور اینکه فضولیه و اعتقاد اینکه فضولیه یا این بیعش، بعد انکشف اینکه نه معزونه وکیله. بحث در اینه که یقع لمالکه وقت، نه لنفسه، چون بالاخره لنفسه لا یقع، چون در گذشته این در بیع غاصب هم بحث شد. بحثتر اینه که بعد که یبینو انهو مال ولیون للمال، آیا یقع صحیحا معاملش؟ نه لنفسه، چون ولی بر این که برای خودش بفروشه که نبود، ولی بر این بوده که برای مالکش بفروشه، یا وکیل از مالک بوده که برای مالک بفروشه، بگیم یقع صحیحا در اینجا از مالک، یقع صحیحا للمالک، چون اینجا مشهور باز گفتن بین که بله یقع صحیحا عن المالک بلا حاجت الى الاجازه. چرا؟ گفتن چون در حقیقت اینجا انشاء بیع که شده، لنفسه که آمده یه چیز لغو زائدی است، مثل لنفسه غاصب. چطور غاصب اگر یبیع لنفسه بعد مالک اجازه بده یقع علما للمالک؟ میگن لنفسه غاصب قید امر زائدی است، لغوی است، چون داخل در و مضر به تحقق مبادله انشائی هم نیست، چون بیع متقوم به این نیست که حالا ثمنش تو کیسه این بره یا تو کیسه اون بره مثلا، یا اگر هم باشه بالاخره این آقا یه چیز زائد رو لغو، یه چیز لغوی رو قصد کرده، قصد کرده مثلا ادعا کرده که خودش مالکه، بحثی که در بیع غاصب گذشت. بالاخره این لنفسه لغو یحذف، انشاء بیع که شده، بیع که از نظر انشائی متحقق شده یقینا، خب اونجا با اجازه مالک مستند به مالک میشه، به غاصب میشه صحیح. اینجا هم با اینکه این واقعا وکیل بوده خودش نمیدونسته، یقع عن المالک و یکون للمالک بلا حاجت الى اجازته. این مطلبی رو که اینجا باز مشهور گفتن که لا یشتراتو در اینجا اجازه ها. اون وقت تفسیری هم دیگه بین قسمی مشهور در اینجا ندادن. آیا این مطلب مشهور در این مسئله دوم درسته یا نه؟ این بحثیست که انشاءالله میاد.